بسم الله الرحمن الرحیم. از خداوند متعال صمیمانه مسئلت میکنیم که همت شما و تلاش شما را مشمول برکات خود قرار بده و این تلاش که انشاءالله با نیت خالص و قربتن الله انجام میگیرد و همون نتایجی منتهی بشود که در دل شما و آرزوی شما وجود دارد، یعنی تحقق یک حج اسلامی حقیقی مرضی روح مطهر حضرت خاتم الانبیاء صلی الله علیه و آله. فریضه حج یک فرصت است که خدای متعال در اختیار ما قرار داده است، هم یک فرصت برای شخص مسلمان است، هم یک فرصت برای امت بزرگ اسلامی است، هم امروز یک فرصت برای نظام جمهوری اسلامی است که پرچم حاکمیت اسلام و شریعت اسلامی را برافراشته است. باید همه از این فرصت استفاده کنیم. برای فرد انسان فرصت حج، فرصت ورود یک انسان در یک فضای بیکرانه معنویت است. از لابلای زندگی معمولی خودمون با همه آلودگی‌هاش، با همه اشکالاتش خودمون رو میکشیم بیرون، میرویم در یک فضای صفا و معنویت و تقرب الالله و ریاضت اختیاری. ریاضت اختیاری از اولی که وارد این مراسم میشوید یک چیزهایی رو که در زندگی متعارف معمولی مباح است بر خودتون حرام میکنید. احرام دیگه، احرام، حرام کردن چیزهایی است بر خود که در زندگی متعارف معمولی رایج، مباح، جایزه و بسیاری از اونها هم مایه غفلت است، بعضی هم مایه انحطاط است. همه وسایل تفاخر ظاهری و مادی از ما گرفته میشه. اولش لباس، درجه و مقام و رتبه و لباس و لباس فاخر و همه اینها میره کنار، همه در یک لباس قرار میگیرن. به آینه نگاه نکنید که یک جلوه‌ای از خودخواهی و خودشیفتگی است. بوی خوش استعمال نکنید که یک وسیله‌ای برای جلوه‌گری است. زیر آفتاب یا زیر باران نگریزید، زیر سقف نرید در حال حرکت که مظهر راحت طلبی و آسایش طلبی است. اگر از جای عبور میکنید که بوی متعفنی دارد بینیتون رو نگیرید و همینطور بقیه کارهای احرام، حرام کردن بر خود چیزهایی را که مایه راحت است، مایه شهوت نفس است، شهوات جنسی محرم است در این مدت، چه مایه تفاخر است، چه مایه تبعیض است، اینا همه برداشته میشه. بعد وارد فضای بیت الله و مسجد الحرام شدن و اون شکوه و عظمتی را که در عین سادگی و بیپیرایگی وجود دارد، این رو با چشم، با دست، با همه وجود لمس کردن. عظمت، شکوه، منتها نه از نوع شکوه مادی و زر و زیورهای مادی، از نوع دیگری که برای انسانهای معمولی قابل توصیف هم حتی نیست. بعد وارد شدن در این سیل خروشان دوار برگرد یک مرکز حرکت کردن، اون هم با ذکر، با دعا، با گریه، با خشوع، با تکلم با خدای متعال. بعد سعی صفا و مروه همینجوره، وقوف عرفات و مشعر همینجوره، فرائض روز منا، روزهای منا همینجوره، این حج. اشاره کردم دوستان به اینکه من سفارش کردم برای آسایش حجاج. بله خوب معلومه، اما این آسایش به معنای تنپروری نیست. این رو هم من همیشه به دوستان برگزار کننده حج در طول سالها گفتم، این آسایش فراغت برای همین دلباختگی و دلسپردگی و انقطاع الله هست. کاری کنید که مردم فراغت پیدا کنند، دغدغه‌ای نداشته باشند، بتوانند این فریضه را به بهترین وجهی انجام بدن. این مراد. والا آسایش حیوانی و خور و خواب و بیشتر خوردن و بهتر خوردن و اینها، نه، اینا سلیقه بنده نیست که ما در حج دنبال این چیزها باید بریم. حج یک سفر تفریحی نیست، حج یک سفر معنوی است، سفر الالله هست با جسم و جان هر دو. سفر الالله برای اهل سلوک سفر جسمانی نیست، سفر قلبی و روحی است. اینجا برای همه ما مردم این سفر الالله با جسم و جان هر دو هست. خب حالا جسم رو ببریم اونجا، دل رو نبریم، این که خب نشد. یا خدای نکرده کسانی بر اثر تکرر این نعمت که مکرر توفیق پیدا کردن حج مشرف بشن، خانه خدا رو ببینن، زیارت کنن، به تدریج یه حالت بیتفاوتی و کم اهمیتی برای اینها پیدا کنه، دیگه اون انقلاب درون رو نتوانن به خودشون تلقین کنن و در خودشون بیابن، این چیز خوبی نیست. رحمت خدا بر مرحوم شیخ محمد بهاری که همین ایام هم ظاهرن بناست سالگرد تعظیمی به همایی تجلیلی از ایشون تشکیل بشه، ایشون در یکی از نوشته هاشون میگن که دعا و ذکر شاید و نماز بی توجه وقتی تکرار بشود قساوت میاره. نماز میخونیم، نماز مایه قساوت. چرا؟ چون در حال نماز حضور قلب نداریم، توجه نداریم. خب یا پس این نماز یا با توجه هست، مایه رقت و قرب و لطافت و صفاست، یا نماز بی توجه است، اون وقت این نماز بی توجه به گفته ایشون مایه قساوت قلب است. حجم همینجوره، این اعمال رو با توجه و حضور باید انجام داد. اون وقت این فرصت چند روزه حج، ایامن معلومات، یه چند روز بیشتر که نیست، مجموع ایام حج و عمره، این یک تمرین و آموزش تجربی است. یعنی انسان می‌بیند که اینجوری هم می‌شود زندگی کرد، بی تفاخر و بی اعتنای به لذایز مادی هم میشه زندگی کرد. نه اینکه حالا بیاییم همه زندگی رو در حال احرام زندگی کنیم، این مراد نیست. نه، از طیبات رزق که خدای متعال برای شما حلال کرده باید استفاده کنید، اما دلبستن، بیتاب شدن، زندگی رو همین دانستن که ما دوچارش هستیم، که زندگی رو همین لذایز و شهوات مادی و همین هوس‌های بیمورد و بیجا گمان میبریم، این در هم بشکنه، بفهمیم نه، میشود فصلی از زندگی را، بخشی از شبانه روز را، ساعاتی از نیمه شب را اختصاص داد به همین حالت انقطاع الالله، به این حالت صفا. این اونجا تمرین میکنید، یاد میگیرید، حاجی یاد میگیرد که این کار رو میشه انجام داد. چه فرصت عظیمی است. این یک فرصت. کاری باید بکنید شما دست‌اندرکاران حج که این خیل عظیم مردمی که با شما میان حج یا اونجا هستند از کشورهای دیگر میان، به این نکته حج واقف بشوند، این فرصت را بشناسند و تحریض بشوند بر این که این فرصت را به چنگ بیاورند. یکی از مهمترین کارهای دست‌اندرکار حج، چه رئیس کاروان، چه روحانی حج، چه مدیریت‌های بخش‌های گوناگون فرهنگی غیر فرهنگی، این است که این احساس را که یک فرصتی است این در اختیار قرار داده شده است، همیشه هم دست نمیاد، برای همه هم دست نمیاد. چقدر افرادی هستند که آرزوی یک روز از اون روزهای شما رو در اونجا دارن، امکان براشون پیدا نمیشه. فراوانن در دنیا افرادی که مشتاق حجن، حالا برای شما فراهم شده، این فرصت رو مغتنم بشمارید. این فرصت فرد است و بر اساس او وظیفه مسئول حج و کارگزار حج. فرصت برای امت اسلامی است، برای اینکه امت اسلامی با تکثر قومیت ها و نژاد ها و مناطق عالم و فرهنگ ها و عادت ها و سلیقه ها به طور طبیعی در معرض یک شکاف ها و جدایی هایی هست، چون خداوند متعال اسلام رو برای یک نژاد خاص نیاورد، برای یک فرهنگ خاص نیاورد، برای یک منطقه خاص از دنیا که نیاورد، برای همه بشریت آورد. خب همه بشریت از لحاظ رنگ، از لحاظ زبان، از لحاظ عادات، از لحاظ سلایق، از لحاظ محیط‌های تاریخی و جغرافیایی با هم متفاوتن. پس زمینه اختلاف وجود دارد در امت اسلامی. این اختلاف بایستی بروز نکند، بایستی تحقق و فعلیت پیدا نکند. حج اون فرصت بزرگی است برای امت اسلامی که التیام خود را پس از جدایی‌های طبیعی و احیاناً جدایی‌های مصنوعی و تحمیلی بار دیگر تأمین کنه برای خودش. برای امت اسلامی یک فرصت است. در این خیل عظیمی که در حج هر سال شرکت میکنن، شما یک مقطع 10 ساله رو در نظر بگیرید، ببینید در این 10 سال چند میلیون انسان از آفریقا، از آسیا، از اروپا، از همه مناطق عالم، زن، مرد، با سواد، کم سواد، دارای سلایق مختلف اینجا شرکت میکنن. اگر ندای اتحاد اسلامی ولا تفرقوی اسلامی بر این مجموعه حاکم باشد، شما ببینید چه اتفاق عظیمی میفته. دیگه همه این مایه های اختلاف کمرنگ میشود. یکی سنی است، یکی شیعه است، در بین شیعه فرق مختلف، در بین سنی فرق مختلف، فقه های مختلف، مذهب های مختلف، عادت های مختلف که به طور طبیعی به جدایی می انجامد. همه اینها رو این دست مهربان حج جمع می کند، به هم نزدیک می کند، در هم فشرده می کند. خب حالا اینجا من یک حاشیه‌ای بزنم. چقدر جفاست که کسی از این وسیله وحدت ابزاری درست کند برای اختلاف و شکاف. خطاب به همه است ها، این فقط خطاب به اون فرد تکفیری سلفی متعصب که در مدینه بیسته مقدسات شما رو دشمن بده، فقط خطاب به اون نیست، خطاب به همه است. مراقب باشن مسئولین حج، مسئولین کاروانها، روحانیون حج مراقب باشن از این وسیله وحدت ابزاری برای تفرقه درست نکنن، دلها رو پر از کینه و درد نکنند از یکدیگر. من نمیشمرم چیزهایی رو که میتوانه وسیله جدایی بشه. خودتون فکر کنید ببینید چه چیزی است که دل شیعه را نسبت به برادر مسلمان غیر شیعه خودش پر از کینه میکنه، دل سنی را نسبت به برادر مسلمان شیعه خودش پر از بغض میکنه. ببینید اینا چیاست؟ اینا رو بکشید بیرون، بیاندازید کنار. حج را که وسیله التیام است، وسیله وحدت است، وسیله یکسانسازی دلها و نیتها و عزمها در دنیای اسلام است، این را به عکس وسیله جدا کردن، وسیله بغض ایجاد کردن نباید انجام داد، نباید قرار داد. خیلی هوشیاری می طلبه، خیلی دقت می طلبه شناختن این مسئله و مصادیق این مسئله. اینا شوخی نیست. خب حالا برسیم به اون فرصت سوم، این دنباله این مطلب رو اونجا عرض کنم. فرصت سوم فرصت برای جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی مظلومه. من به شما عرض بکنم، من سالهاست این رو گفتم، جمهوری اسلامی نظامی است که تمام ارکان اقتدار معنوی در او جمعه، مقتدره اما مقتدر مظلوم، مقتدره لکن مظلوم، منافات هم با هم نداره. اینا مظلومه به خاطر چی؟ به دلایل مختلف. یکیش اینه که دشمنان جمهوری اسلامی برای اینکه فکر و آرمان جمهوری اسلامی در بین جامعه عظیم مسلمان ها گسترش پیدا نکند، آمدن دروغ بستن به جمهوری اسلامی، انواع و اقسام دروغ ها، از دروغ های اعتقادی و فکری بگیرید تا دروغ های فرقه‌ای، تا دروغ های سیاسی، تا دروغ های اجرایی. این کارو میکنن، اون کارو میکنن، اینجور میگن، اونجور میگن، اینجور فکر میکنن، اونجور عمل میکنن. 30 ساله که دارن علیه ما دروغ میبافن. خب شما که کارگزار حجید، شما که دلتون لبالب از اعتقاد و ایمان به نظام جمهوری اسلامی است، در حج در کنار این برادر مسلمانی که در معرض این تبلیغات قرار گرفته است، تکلیفتون چیه؟ تکلیف اولتون چیه؟ تبیین معارف اسلامی رو تبیین کنید، معارف نظام اسلامی رو تبیین کنید. جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی است. ما اکثریت مردم ایران شیعه هستیم، اما نظام ما یک نظامی است که شامل شیعه و سنی می شود. دلیلش هم اینه که هم در انقلاب، هم بعد از پیروزی انقلاب، هم در جنگ تحمیلی، هم برادران سنی ما در داخل، هم یک کثرت عظیمی از مسلمانان عالم که سنی هستن شیعه نیستن از ما حمایت کردن، از ما دفاع کردن، برای خاطر جمهوری اسلامی ایستادن، عده‌ای کشته شدن. جمهوری اسلامی اینه. در کشورهای اسلامی، چه در آفریقا، چه در آسیا، چه در همه مناطق دنیا، حتی در قلب اون کشوری که بیشترین دشمنی رو با ما کرده است، یعنی ایالات متحده آمریکا، اونجا مسلمانانی هستند که شیعه نیستند، اما دلشون لبریز از محبت جمهوری اسلامی و محبت امام و محبت این ملت بزرگ و با عزم و اراده است. چون جمهوری اسلامی بود. خب اینا این رو تحریف میکنند، تبدیل میکنند. مارک دشمنی با فرق اسلامی رو میخوان بزنن به سینه جمهوری اسلامی به دروغ. خب اینا رو برید تبیین کنید. برادران مسلمان ما، خواهران مسلمان ما در سراسر دنیا بدانن که اینجا مال اونهاست، بدانن اینجا همون کاری انجام گرفته است که دل هر مسلمانی در آرزوی انجام گرفتن اون هست. کدام مسلمانی که در دنیا نخواد که قرآن حاکمیت پیدا کنه؟ اینجا قرآن حاکمیت پیدا کرده، اینجا شریعت حاکمیت پیدا کرده. امروز در دنیای اسلام کیست که از تسلط و نفوذ بیگانگان و کفار در کشورهای اسلامی دلش خون نباشه؟ دلهاشون خونه و نمیتوانن حرف بزنن، اجازه بهشون نمیدن حرف بزنن. جمهوری اسلامی و همون منبر بزرگ و عظیم و جهانی و آزادی است که همون حرف در دل اونها و فریاد شکسته در گلوی اونها رو اینجا با صدای رسا بلند میکنه. مستکبرین هم به همین جهت باش مخالفن. دشمنی آمریکا با ما به خاطر همینه. ما حرف دل ملت‌های مسلمان رو داریم میزنیم. ملت‌های مسلمان از نفوذ آمریکا، از دخالت آمریکا، از تکبر آمریکا، از تکبر استکبار اعم از آمریکا و غیر آمریکا، دلهاشون پره، دلهاشون خونه، منتها خب دستشون نمیرسه. این حرفا اینجا داره در همه سطوح حکومت از بالا تا پایین با صراحت بیان میشه. اینا حقایق خیلی شیوا و زیبایی است از جمهوری اسلامی. اینا رو بگید، اینا رو دنیای اسلام، ملت‌های اسلام بفهمن، بدانن. مخصوص یه عده خواستشون نباشد، دانشجوها فقط نباشن در کشورهای اسلامی و در دانشگاه‌ها که به خاطر ارتباطات گوناگون عمومی بین المللی به این چیزا دست پیدا میکنن. آهاد مردم بدانن، بفهمن. فرصت تبیین برای نظام جمهوری اسلامی، اینا فرصت هاست. البته بنده عقیده ندارم که ما باید بیرونمون رو درست کنیم، درونمون هرچی بود بود. نه، من به جد اعتقاد دارم اولین وظیفه ما، دستور ما این است که خودمون را اصلاح کنیم، چه داخل قلب خودمون را و درون خودمون را، چه داخل کشور خودمون را. داخل کشور خودمون را هم باید خودمون باید اصلاح کنیم. ملت ما ملت مؤمن و با عزم و اراده است، ملت آماده است، ملت صادقی است. اما خب در گوشه و کنار افرادی، جریانهایی، مجموعهایی به اسمهای مختلف، به اسم نخبگان سیاسی، به اسم نمیدونم چه، فضای جامعه رو مشوش میکنن، فضای جامعه رو از صفا و صداقت تهی میکنن، مردم رو دچار اغتشاش ذهنی میکنن، دچار تردید میکنن. این ملت همان ملتی است که این انقلاب عظیم رو به پیروزی رسونده، این نظام مستحکم و با عظمت را شالودریزی کرده و 30 سال با قدرت او رو حفظ کرده. این اونچنان ملتی است، این اونچنان ایمانی است، این اونچنان عزم راسخی است. این دستاوردها که مفت به دست نمیاد. تا یک ملتی فداکار نباشد، تا یک ملتی با اراده و مصمم نباشد که این چیزا به دست نمیاد. ما بیاییم به خاطر دشمنی با زید و عمرو و این دولت و اون دولت و مسئولین اجرایی یا مسئولین کذا و کذا، بیاییم اصل نظام را زیر سوال ببریم، سیاه نمایی کنیم، کاری که میکنن متاسفانه بعضی از نخبگان سیاسی. فضای تبلیغاتی کشور، مطبوعاتی کشور، فضای تبلیغات سیاسی به هیچ وجه فضای خرسند کننده ای نیست. ما بایستی از اسلام درس بگیریم برای عمل خودمون، برای رفتارهای خودمون، برای موضع گیری های خودمون، و بدانیم بقای نظام اسلامی، برکات الهی، تفضلات و رحمت الهی تا وقتی است که ما پایبند باشیم، مقید باشیم. خدا که با ما قوم خویشی نداره. بارها من عرض کردم بنی اسرائیل همون کسانی هستند که خدای متعال در قرآن مکرر می‌فرماید اذكروا نعمت الله التي انعمت عليكم وانی فضلتكم على العالمین. بنی اسرائیل رو خدا تفضیل داد بر عالمین، اما همین بنی اسرائیل به خاطر اینکه لوس شدن، قدر نعمت خدا رو ندانستن، کفران کردن، کونو قردتن خاسئین. ضربت علیهم الذلت و المسکنه، تبدیل شدن به این. ما تا وقتی رحمت الهی برای ما پیش خواهد آمد که مواظب خودمون باشیم، مراقب خودمون باشیم، مراقب حرف زدنمون، مراقب اقدام کردنمون، مراقب تبلیغاتمون. این فضای بی‌بندوباری در حرف زدن، در اظهارات علیه دولت، علیه کی، علیه کی، به خاطر اغراض، اینها چیزهایی نیستش که خدای متعال از اینها به آسانی بگذره. وقتی کسانی خطا میکنن، خدای متعال واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه. بله، اینجوریه. بعضی از ظلم ها، بعضی از کارها هست که نتیجه اون و اثر اون دامن همه را میگیرد، نه فقط دامن اون ظالم را. فتنه ای درست میکنه که ظالم و غیر ظالم رو میگیره بر اثر رفتار عده‌ای که در گفتار خودشون، در عمل خودشون، در قضاوت خودشون ظلم میکنن. باید مراقب این چیزها بود. حج برای ما باید درس باشد، هم برای حاجی که به حج میرود، هم برای ما که نگاه میکنیم و دعا میکنیم و آرزو میکنیم که حج مقبول و کاملی انشاءالله انجام بدن. خداوند انشاءالله همه ما رو توفیق بده بتوانیم از درس های حج حداکثر استفاده رو بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.